استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به برنامه استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه میکنند. یونیسف در توییت روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان میدهد که از مای سرطان حدود 200 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. محمد نسیم حقانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی جزئیات داد.
در نتیجه این سیلاب ها 194 تن جان باختند و بیش از 265 تن دیگر زخمی شدند. 1280 خانه قسمان و یا به طور کامل تخریب شده و بیش از 9000 رأس مواشی هم از بین رفته است.
به گفته مقام های طالبان، در نتیجه جاری شدن سیلاب ها بیش از 29000 جریب زمین زراعتی نیز در افغانستان تخریب شده است. امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به اسامه در افغانستان پناه داده بودند. پس از حدود یک ماه از این حملات، یعنی در 7 ماه اکتبر سال 2001، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده، دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد. این عملیات نظامی سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در ماه می سال 2001 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. اردوی اوکراین میگوید که شهر بالاکلیا در منطقه خارکیف در شمال شرق آن کشور را به طور کامل پس گرفته است. اردوی اوکراین گفته که کنترل این شهر را در کنار پیشروی های دیگر در جریان عملیات نظامی که اوایل این ماه آغاز شد در دست گرفت. اردو در پیام در تلگرام روز شنبه گفت که بیرق اوکراین در بالاکلیا به اهتزاز درآمد و نیروهایش وارد شهرک کوپیانسک شدند. و در دور نهایی بازی های 20 اواره کرکت جام آسیا، تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا امروز وارد میدان می شوند. انتظار می رود که این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در ورزشگاه شارجه آغاز شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، انفجارهای شام دیروز در غرب کابل مردم را نگران کرده.
چندین دفعه شاهد این تو انفجارهای زیاد. دولت هم هیچ گونه بازخواستی نمیکنه به این همه ادعای مردم.
21 سال پیش ایالات متحده در این روز گواهی حملات مرگبار بود. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد.
طالبان چی میگویند؟ در گزارش مفصل برایتان میگوییم. گزارش هم داریم درباره پیشروی نیروهای اوکراینی در خارکیف و در برنامه شکست سکوت.
آنچه که طالب گفته بود در اوائل که حقوق بشر و حق زنا در نظر گرفته میشه، برعلاوه که در نظر گرفته نشد بر از جنایت، خشونت، حذف زن در نظر نگرفتن زن در اجتماع بیشتر شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام های امنیتی حکومت طالبان میگویند در دو حمله جداگانه به تاریخ 10 ماه سپتامبر در منطقه دشت برچی در غرب کابل 5 غیر نظامی زخمی شدند. در این حال شماری از باشندگان دشت برچی نگرانند که حملات انفجاری در حال افزایش است. آنها از حکومت طالبان می‌خواهند که جلو چنین حملات و انفجارها را بگیرند. بیشتر در این گزارش.
این شخص که بنابر تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد
نامش در گزارش ذکر شود، در حمله روز شنبه در غرب کابل به گونه سطحی زخم برداشته است. او از بدتر شدن امنیت ابراز نگرانی می کند.
ما بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم و دیروزم در دشت برچی در پیش بهارسرا بازم انفجار شده. چندین بار چندین دفعه شاهد این تو انفجارهای زیاد. دولت هم هیچ گونه بازخواست نمی کنه به این همه ادعای مردم. ما هم واقعا خسته شدیم از اینکه تسلیت گفتن و از اینکه در غم شریک گفتن و واقعا نسل کشی است.
این فرد که دانش آموز مکتب است میگوید پیش از این در حمله بر مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی هم زخمی شده بود. باشنده دیگر دشت برچی که او نیز به دلیل امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرده که در این رویداد 10 تن زخمی شده. چیزی که آنها را نگران کرده این است که وضعیت همه روزه در حال خراب شدن است و حکومت طالبان نمیتواند امنیت آنان را تامین کند. او از جامعه جهانی میخواهد که به موضوع تامین امنیت مردم افغانستان توجه جدی کنند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در دو حمله جداگانه روز جمعه 5 غیر نظامی زخم برداشتند. آقای زدران در مورد نگرانی های مردم نوشته است که دشمنان به گونه قصدی غیر نظامیان را هدف قرار می دهد تا افغانستان را کشور ناامن برای جهان معرفی کند، اما این مسئولیت آنان است که دشمنان وطن را از پا درآورند و تا جای پیروز شدند. مسئولیت حملات روز جمعه را تا کنون کدام فرد و یا گروه به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر مناطق شیعیان را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. این در حال است که پیش از این به شمول دشت برچی شهر کابل در سایر نقاط شیعه‌نشین افغانستان حملات مرگبار رخ داده که به ده‌ها تن در آن کشته و زخمی شدند. گفتنی است سازمان عفو بین الملل در یک نامه فرستاده شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تامین حقوق بشر به ویژه اقلیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده است با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش بر اقلیت‌های مذهبی در این کشور افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل گفته بود در این حملات بیشتر هزاره‌ها شیعیان، هندوها و سکه‌ها مورد هدف قرار گرفتند.
همین حال محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، از طریق واتساپ با ماست. رادمنش صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. انفجارهای دیروز در غرب کابل بار دیگر باشندگان پایتخت را نگران کرده. به نظر شما این رویدادهای امنیتی نشان دهنده چیست؟
خب بود سیاست‌های ژئوپلیتیک را میگذارن، فقط اختلاف نظر بین طالبان از تاریخ در نظر نگرفتن موافقتنامه دوحه دانسته شد که افغانستان میتواند محل مسئولی برای تروریست ها باشد، که انتظار چنین وضعیت را هم داشتند. در افغانستان تروریست های مختلفه داخلی و خارجی وجود دارند که طالبان متاسفانه نتوانستند در مبارزه با اینها موفق باشند.
طالبان
محصول کار اینجاست.
طالبان اما ادعاها در این باره را رد میکنند و میگویند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد. دیگر چی عوامل به نظر شما وجود دارد که از این انفجارها جلوگیری نمی شود؟
خب البته مهمترین مسئله فقر و بدبختی در افغانستان است، بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت طالبان است و یقینا با این وضعیت شما خبر دارند که گروه های متعددی در افغانستان وجود داره و خود طالبان هم گفتند که فعالیت های داعش را نمیتوانیم ما از نظر دور بداریم و در این زمان 21 گروه هست در افغانستان که اکنون هم در مبارزه علیه طالبان و ایجاد وضعیتی را که شما یاد آوری کردین هر روز در این فعال هستند.
برای پیشگیری از رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
فقط این سوال شما بسیار سوال خوب است. بدون در نظر داشتن حکومت همشمول و ایجاد نهادهای دفاعی و امنیتی ملی و ایجاد اعتماد بین مردم و حکومت ها، هیچ رای دیگه وجود نداره. حکومت های تک حزبی در گذشته هم نتوانستن، حالا هم نمیتوانن و در آینده هم نباید انتظار امنیت در حکومت های تک حزبی با اساس ایدئولوژیکی که اداره میکنن داشت.
مسئولیت چندین حمله و انفجار را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان داعش پذیرفته. به نظر شما آقای رادمنش، داعش چقدر یک تهدید جدی به این کشور است؟
نه تنها داعش، بلکه دیگر گروه های هستند که اکنون میخوان با داعش همکاری بکنند. مثلا ترکستان شرقی، انصارالله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، لشکر جنگوی و دیگه احزاب در داخل افغانستان مثل حزب تحریر و اینا همه اکنون در مخالفت با طالبان قرار دارند و اینها همه به نحو با داعش همکاری میکنن و این همکاری یقینا باعث این میشه که امروز در اینجا فردا در جای دیگه فعالیت های تروریستی انجام شود و طالبان که تا حالا نتوانستن به این مسائل دست بیابند، فقط و فقط این هست که با گروه های مخالفین خود هم نتوانستن اینها اختلافات خود را رفع بسازن، مثل مقاومت ملی افغانستان که این میتوانست به یک حکومت همشمول بیانجامه و راه های تامین امنیت در او جستجو شود و ایجاد شود.
تشکر از شما. گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین میگوید که در خارکیف پیشروی کرده. در این حال روسیه از بیرون شدن نیروهایش از دو منطقه در اوکراین خبر داده. ادعا در مورد پیشروی در جنگ پس از آن صورت میگیرد که اوکراین در آغاز همین ما گفت که به عملیات تهاجمی آغاز کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اوکراین میگوید که شهر بالاکالیا را از نیروهای روسی پس گرفته و پرچمش را در این شهر به اعتزاز درآورده است. با گفته اردو اکنون نیروهای اوکراینی وارد شهر کوپیانسک شدند. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه تلگرام اردوی اوکراین نشر شد، نیروهای این کشور در اطراف شهر لیسیچانسک جابجا شدند و جنگ در منطقه لیمن هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شب گذشته‌اش گفت که به زودی منطقه دونتسک از وجود مهاجمان روسی آزاد خواهد شد.
لیمن شهر در منطقه دونتسک منتظر بیرق ماست. این اجتناب ناپذیر است. اوکراین همیشه باز می گردد. این را با وضاحت نشان داده ایم. تمامی مناطق دونتسک بار دیگر آزاد، مسئول و خوشحال خواهند شد. باید در تمامی اوکراین و سرزمین ما چنین شود.
اوکراین در حال از پیشروی در جنگ ها خبر داده که وزارت دفاع روسیه برای نخستین بار پس از آغاز عملیات تهاجمی اوکراین از بیرون شدن نیروهایش از دو منطقه این کشور خبر داده. ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای این کشور از مناطق بالاکالیا و ایزیوم بیرون شدند و اکنون در دونتسک جابجا می شوند. با گفته کناشینکوف این اقدام برای دستیابی به اهداف عملیاتی به اجرا گذاشته شده و از این اهداف با جزئیات صحبت نکرده. اردوی اوکراین تصاویر ورود نیروهای این کشور به شهر کوپیانسک را در حالی که شعارهای میهنی با خود عمل می‌کردند نشر کرده. کوپیانسک در 120 کیلومتری شرق خارکیف واقع شده. از این شهر به عنوان یکی از مناطق ارزشمند برای انتقال تدارکات نیروهای روسی به شرق اوکراین نام برده می شود. در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این شهر به دست نیروهای روسی سقوط کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که از آغاز عملیات تهاجمی کشورش به این سو تا اکنون حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک کشورش از وجود آنچه اشغالگران خوانده پاکسازی شده است. به گفته زلنسکی گزینه خوب برای روسیه این است که میدان‌های جنگ را رها کند و از اوکراین بیرون شود. اما هنوز هیچ نشانه‌ای دیده نمی شود که روسیه دست از جنگ بردارد و اوکراین را ترک کند.
بیشتر از خبر،
1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده، حملاتی که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویلش را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. شماری از کارشناسان میگویند که با گذشت 21 سال از آن رویداد، روابط طالبان و القاعده بار دیگر گرم شده است. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟ طالبان چقدر توان جلوگیری از حملات احتمالی از قلمرو افغانستان بر اهداف کشورهای غربی را دارند؟ در این گزارش مفصل از ژعفر احمدی بشنوید.
بیست و یک سال پیش از امروز در 11 ماه سپتامبر سال 2001 ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود. هشت و 46 دقیقه صبح یک تیاره مسافربری به برج شمالی مرکز تجارتی جهان در نیویورک برخورد کرد. 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج جنوبی ساختمان اصابت کرد. تیاره سومی 9:37 دقیقه به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده برخورد کرد. ربایندگان ظاهراً تیاره چهارمی را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند. شمار قربانیان رویداد 11 سپتامبر نزدیک 3000 تن اعلام شده است. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به بن لادن متولد عربستان سعودی در افغانستان پناه داده بودند. در 7 ماه اکتبر سال 2001 بود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت آمریکا دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
عملیات نظامی به رهبری آمریکا سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در 2 ماه می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
درست حدود 11 سال پس از این رویداد، ایالات متحده از کشته شدن جانشین اسامه بن لادن در همسایگی پاکستان خبر داد.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. این اعلام کمتر از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از مواد عمده توافقنامه دوحه گفته شده است. بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مقیم ایالات متحده می گوید که رویداد کشته شدن از زواهری ادامه روابط میان طالبان و القاعده را ثابت می کند.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد. با او در کابل تحت حفاظت سراج الدین حقانی پناه داده شده بود. رهبران دیگر القاعده نیز در افغانستان هستند.
مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی، به رادیو آزادی گفت که نشانه‌هایی از دور شدن طالبان و القاعده وجود ندارد.
طالبان
از القاعده فاصله نمیگیرند. اگر به حمله به الزواهری نگاه بیندازیم، کاملا واضح به نظر می رسد که کسی در صفوف طالبان خواه رهبران شبکه یقانی یا دیگران رابطه کامل با الزواهری داشته برای تسهیل حضورش در این خانه در کابل. به خاطر که بسیار روشن است که ممکن نیست که بدون آگاهی کسی در رده های بلند طالبان و کمک کردن به الزواهری او در آنجا حضور می داشت.
شورای روابط خارجی که مرکزش در نیویورک است در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا با جان گرفتن تهدید تروریستی مقابله می کند. عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به پایگاه امن گروه های حراس افغان مبدل شده است.
افغانستان در این 30 سال و 40 سال اخیر همواره جولانگاه این گروه های تروریستی بیرونی بوده و حالا هم که طالبان بر کل افغانستان کنترل پیدا کردن، قطعا که افغانستان به یک بزنگاه جدید و پایگاه امنی مجدد این گروه های تروریستی بین المللی تبدیل شده است.
طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی چنین گفته است:
ما نه حال حضور القاعده را در افغانستان می‌بینیم به او مسابقه که او زمان بود.
بر بنیاد گزارش روابط خارجی، احتمال می‌رود که تهدید القاعده به منافع ایالات متحده افزایش یابد. در گزارش آمده در حالی که القاعده شاید کمپ‌های آموزشی بیشتر تروریستان در افغانستان ایجاد کند، در اجرای حملات مستقیم بر خاک ایالات متحده مشکل خواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش همکاری استخباراتی و تدابیر امنیت داخلی ایالات متحده بهبود یافته است. ذبیح الله مجاهد نگرانی‌ها را بیجا می‌داند.
امارات اسلامی افغانستان با قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی را داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم دسته سازی و کدام ضرر متوجه نشه و نیکی حالت را ما جلوگیری میتونه. تا به حال را نشده هم در ظرف یک سال که ما حاکمیت را به دست گرفتیم، خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته. در این مورد ما متوجه زیاد هستیم و یک مسئولیت خود بدانیم. و همچنان داعش هم یک پدیده است که بسیار کم مانده و در حالت تضعیف شدن است و هم کدام تهدیدی نیست که از خاک افغانستان به جهان یا دنیا کدام تهدید را ایجاد کنه. البته ما علیه آنها مبارزه داریم.
آقای مجاهد در ماه سرطان در تویتر نوشته بود که 8 تن از اعضای داعش را که به گفته او در حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند، کشته و بازداشت کردند. بلروجیو می گوید که تهدید واقعی القاعده است تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بناهن به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 10 دسامبر پارسال به نقل جنرال فرانک مکنزی که در آن زمان رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بود گزارش داد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شمار افراد القاعده در این کشور افزایش یافته است. اما او از دادن آمار در مورد شمار آنها خودداری کرد. بارنت روبین، مشاور پیشین سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید که در پیوند به پناه دادن به القاعده در افغانستان، اقدام تازه جهانی علیه طالبان محتمل به نظر نمی رسد.
احتمال نمی رود که جامعه جهانی تدابیر سختری را در مورد طالبان در افغانستان وضع کنند، زیرا تدابیر سخت پیشا پیش به اجرا گذاشته شده است، از جمله نبود به رسمیت شناسی دیپلماتیک، منجمد شدن دارایی های بانک مرکزی و انواع تحریم ها بر حکومت طالبان و اعضای طالبان. اما هدف عمده دیپلماتیک طالبان اکنون آزاد شدن دارایی ها، رفع تحریم ها و کسب شناسایی دیپلماتیک است. اما آنها در صورتی که به پناه دادن به رهبری القاعده ادامه دهند، به هیچ یک از این اهداف خود دست نخواهند یافت.
اکنون گفتگوی داریم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که آیا طالبان تا هنوز با شبکه القاعده رابطه تنگاتنگ دارند؟
رابطه طالبان با ایالات متحده فرق کرده. در این زمان رابطه طالبان با گروه های تروریستی متفاوت است. من فکر میکنم که یکسان نیست، هرچند بعضی گروه های هست که امکان داره پیرو طالبان باشه و طالبان اونا را قبول کرده باشه، مانند مؤتلفین خود و متحدین خود، ولی در او باره ما جزئیات زیاد نداریم. قبل سقوط رژیم جمهوریت گپ از 20-21 گروه تروریستی زده می شد. بعد از 20 سال مبارزه که ایالات متحده در افغانستان داشت و با شرکای ناتوی خود، مثل که تانسته بودن که القاعده را به اندازه ضعیف بسازند در افغانستان که بنا نتوانند و یا نخواسته باشند و طالبان هم نخواسته باشند که از افغانستان استفاده بکنند. و تفاهم‌نامه دوحه هم در این قسمت وضاحت داره، ولی ای که تا چه حد طالبان پابند هستند به این موضوعات تا به حال وضاحت کامل نداره، مخصوصا بعد از کشته شدن و هدف قرار گرفتن الزواهری در داخل شهر کابل. ولی این رو گفته میتونیم که رابطه تنگاتنگ در خلال 20 سال 21 سال به یک رابطه، من فکر میکنم امکان داره تا حد غیر فعال تبدیل شده باشه و در بعضی موارد امکان داره بعضی افراد و اشخاص باشند که بعضی مفکوره هایی داشته باشند که با مقصد و با اهداف نظام حاکم فعلا در تضاد باشه. تفاوت های وجود داره بین گروه های متفاوت و مختلفی که گفته میشه در افغانستان وجود دارن، ولی من فکر نمی کنم که طالبان بخواهند که کدام کشور در منطقه و دور از افغانستان تحریک کنند. در شرایط فعلی کار امکان داره مفید برشان نباشه.
و چی فکر میکنین، آیا خطر حمله دیگر بر امریکا که طالبان به نحو مسئول قرار بگیرن وجود داره؟
شرایط فعلی در افغانستان، فقر و بیچارگی، وضع اقتصاد نابسامان و سیستم فروپاشیده بانکی و مالی، فکر نمیکنم که شرایط مناسبی باشه برای عناصری که در بین طالبان و یا خارج از حلقه طالبان خواسته باشند که کدام ماجرای جدید را برا بندازن و حمله طرفداری بکنن، خواه از کدام گروه داخلی یا خارجی در برابر کدام کشور بیرونی، بالخصوص غربی ها، و امکانات و توان از ایرام امکان را نداشته باشند، چون به یک برنامه ریزی بسیار وسیع و پیشرفته ضرورت داره. که در شرایط فعلی افغانستان من فکر نمی کنم که این تهدید بسیار تهدید بالا باشه، و از در صورتی که باشه آمریکایی ها هم از امکانات دست داشته استفاده خواهند کرد تا او را قبلا مهار کنند.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی، خود در منطقه ما که از همی افزای برای کراجان چیزی که بادنجان رومی است و پیاز و کچالو است کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، یک نصف شروان میکرد، یک نصف شد امی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه او قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی باش شده با 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد ما ایره شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجارای پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم چهار تا بانجان چهار تا رومی پیدا نمیشه که بریم یک چهار تا رومی بگیریم دمو دیگ برتم بر دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلا وزیر دولت بگیره اگر یک دتا موتر روان میکنه به کشورها یک دتا دیگه باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه، و ما دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم، دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم و می سی آی وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بعدر هیچ نوع چیز دریافت نکردیم، و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه، وقتی ما چی میکنن، ما تا وکی رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کارم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه میکنند. یونسف در توییت روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به اسامه در افغانستان پناه داده بودند. اردوی اوکراین میگوید که شهر بالاکلیا در منطقه خارکیف در شمال شرق آن کشور را به طور کامل پس گرفته است. اردوی اوکراین گفته که کنترل این شهر را در کنار پیشروی‌های دیگر در جریان عملیات نظامی که اوایل این ماه آغاز شد در دست گرفت. و در دور نهایی بازی های بیستاوره کرکت جام آسیا، تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا امروز وارد میدان می شوند. انتظار می رود این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در ورزشگاه شارجه آغاز شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر از نهاد زیر نام کمیسیون جنگ افغانستان خواسته است که نقش آمریکا در بخش حقوق زنان افغانستان را بررسی کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، این کمیسیون که از سوی آمریکا در دسامبر پارسال ایجاد شده، در حال آغاز کردن کارش است. گفته شده که این کمیسیون به هدف بررسی تصمیم‌های کلیدی استراتژیک، دیپلماتیک و عملیاتی آمریکا در افغانستان تشکیل شده و درس‌های آموخته شده و سفارش‌های خود را پیشکش می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، یک اولویت کمیسیون باید بررسی تعهدات حکومت آمریکا در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد. دیدبان حقوق بشر افزوده است که یک مشکل این است که هیچ یک از 14 مرد و 2 زنی که به عنوان کمیشنرهای این کمیسیون معرفی شدند در بخش حقوق زنان تخصص ندارند و هیچ یک از آنها افغان هم نیستند. برای بحث در این مورد زکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و شمیلا مشعل بیگی، فعال حقوق زن، مهمانان ما هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خوب آغاز میکنیم با شما بانو زهادت، دیدبان حقوق بشر گفته که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در دسامبر سال 2001 گفته بود که زنان و کودکان افغان به اندازه کافی رنج کشیدن. نقل قول مستقیم: این ملت بزرگ برای کمک و امید بخشیدن به آنها سخت کار خواهد کرد. در ادامه به نقل از لورا بوش، بانوی اول پیشین ایالات متحده، آمده که مبارزه علیه طالبان مبارزه برای حقوق و وقار زنان بود. دیدبان حقوق بشر نوشته که هیلری کلینتون، وزیر خارجه سابق ایالات متحده، در سال 2010 به گروهی از زنان افغان گفته بود که ما شما را ترک نمی کنیم و همیشه در کنار شما خواهیم ایستاد. حالا دیدبان حقوق بشر گفته که بررسی تعهدات حکومت آمریکا در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از اولویت‌های کمیسیون جنگ افغانستان باشد. به نظر شما فایده این چنین درخواست ها چیست؟ متاسفانه تماس ما با خانم زهادت برقرار نشده. خانم بگی، اگر شما سوال مرا گرفتین میشه بپردازین به پاسخش؟
خب، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. اول ما خودی که میتونه به فعال نیت میگیریم، امیدوارستیم که بتانه درخواستی که دیدبان حقوق بشر از کمیسیون امریکایی زیر نام کمیسیون جنگ افغانستان خواست است و کمیسیون جنگ همیره نادیده نگیره، باید اقدام فوری و عالی داشته باشه. وقتی از این که قسمی که شما در جریان هستین، افغانستان در تحولی که قرار گرفت یا تحولی که فعلا شاهدش هستیم همه ما و شما، اما تصفانه تمام حقوق و امتیاز انسانی و بشری لغو شد. حتی چند قبل اعلان شد که تمام قوانین به شمول قوانین اساسی افغانستان ملغا قرار گرفت. بنان کنونسین هاست و تمام کنونسین.
متاسفانه تماس ما با خانم بیگی قطع شد. خب، تماس ما با خانم زهادت برقرار شده. شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. خانم زهادت، دیدبان حقوق بشر گفته که هیلری کلینتون، وزیر خارجه سابق ایالات متحده، گفته بود که حقوق زنان افغان قربانی معامله با طالبان نخواهد شد. اما به گفته دیدبان حقوق بشر، نابودی سیستمی که به حمایت آمریکا برای پاسخدهی به خشونت بر اساس جنسیت ایجاد شده بود، از نخستین اقدامات طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در ماه آگوست پارسال بود. به نظر شما خواست دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان برای بررسی تعهدات آمریکا چقدر میتونه به بهبود وضعیت کنونی زنان در افغانستان کمک بکنه؟
سلام به شما و به همه همکارانتان. ببینید، ما شاهد تمامی دستاوردهای ایالات متحده آمریکا و شاهد تمامی دستاوردهای سازمان ملل و تمامی مدافعان حقوق بشری که خودشان مدافع حقوق بشر در افغانستان میگرفتند در یک سال بودیم. متاسفانه تمامی آنچه را که خود ایالات متحده آمریکا در نشست دوحه با طالبان از اونا تعهد گرفته بود، برعلاوه که تمامشان، هیچ کدامشان تا هنوز او تعهدات برآورده نشده و او خواستای مردم افغانستان که آنچه که طالب گفته بود در اوائل که ما به خواست مردم احترام میگذاریم و حقوق بشر و حق زنا در نظر گرفته میشه، برعلاوه که در نظر گرفته نشد بر از جنایت، خشونت، حذف زن در نظر نگرفتن زن در اجتماع بیشتر شد. از علاوه زنها از بدنه حکومت قطعا حذف شدند. تا کمیسیونی دم که سازمان ملل او را ساخت برای کنوانسیون به خاطر مردم زنهای افغانستان، متاسفانه هیچ کدام نیرمنده زنهای افغانستان پاسخگو نبود. ببینید، ما از جریان مبارزاتی زنهای افغانستان تقریبا از سال از اول سقوط جمهوریت تا به حالا چقدر زمان میگذره، بعد از آمدن طالبان در افغانستان، هر روز زنها با مبارزه علیه طالب ادامه دارن، ولی هیچ کنونسیون حمایتگر واقعی بر زن افغانستان نداره. هیچ کس زن افغان در جاده افغانستان حمایت نکرد. بر علاوه بر صورت یک زنی که فقط خواست شناسکار آزادی بود در جاده کابل، مرچی پاشیده شد، لطو کوب شد، با اسلحه با قنداق و تفنگ بکرخان کوبیده شد.
خانم زهادت،
سازمان ملل ببینین تمامی وابستگیشان در متاسفانه.
بله، مهربانی. خانم زهادت، صدای شما شنیده نمیشه. اگر یک مقدار موقعیتان تغییر بتین برازی که صدایتان شنیده نمیشه.
بله، صدای مره دارین؟
بله، میربانی بکنین. بخشی از ظرفای شما شنیده نشد، میشه تکرار کنین لطفا.
و کنوانسیونیاره که سازمان ملل ساختن، اینا هیچ کدامش پاسخگوی نیازمندی های زنهای افغانستان نبودن. ما در جاده ها لطو کوب شدیم. ما خشونت لفظی، خشونت شخصیتی، خشونت هایی که در جامعه متوجه ما میشد را هیچ کدامش این کنوانسیون که ساخته بودن متاسفانه یک کنوانسیون ناکام بود که
خانم زهادت
حمایت واقعی از زنهای افغانستان نداشتن. کدام حمایت؟
بله.
وقت زن افغان تمامی همدردی یک سازمان حقوق بشری که خودش در جهان مدافع حقوق بشر میگیره در حد یک اعلامیه و یک شعار باشه، ما نمیتونیم کار کردن.
اما میمان دیگه ما اندک خوشبین هستن، میگن آنچه را دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان درخواست کرده میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت کنونی زنان. خانم بیگی، دوباره تماسشون با ما برقرار شد، میشه به ادامه صحبتایتان بپردازین خانم بیگی؟
بله احمدی صاحب، بازم سلام مجدد خدمت شما و همکار عزیز ما شنونده عزیز. بله دقیقا، ما خوشبین هستیم. قسمی که خواهر ما گفت، با وجود از اینکه تمام خشونت ها علیه زنان افغانستان متاسفانه، زنان افغانستان همیشه در حاشیه قرار گرفته بودند در افغانستان و حالا که اصلا از حاشیه هم رانده شدین، اصلا نمو نامی از زن افغان در چون در حکومت شان یا حکومت فعلی قرار داره و اصلا در صحنه زن افغان، در ضمن از اینکه در صحنه نیستیم، خشونت ها روز به روز افزایش یافته است. ازدواج های اجباری که صد همه شاهد هستیم و لطکو از دادن وظیفه، تمام موارد و از همه کده مهمتر تعلیم و تحصیل است که از اینا ما باست ماندیم متاسفانه. و ما بله، من خوشبین، قسمی که گفتم خوشبین هستم به این موضوع، بخصوصا از اینکه ما هر حرکتی که برای زن افغان شد، برای خانم افغان شد و برای انسان شد، برای بشر حرکت مثبت می نگریم. اما به شرط از اینکه واقعا کار شود. همیشه جامعه جهانی ما را یک قسم، ما فکر می کنیم در افغانستان که گپ می دن ما را، بدل از اینکه ما بارها شاهد بودیم. همیشه برای ما گفتن که ما حامی شما هستیم، ما همیشه شما را حمایت می کنیم. قسمی که شما گفتین که اونا بارها وعده دادن بر ما، اما این طرح اینا را برای فعلا ما فوق‌العاده و فوق‌العاده می گیریم و خواستار تمام نهادهای بین‌المللی هستم، تمام نهادهای حقوق بشری. خواهش میکنم ازشان که برای زن افغان واقعا کار کنند، برای انسانیت واقعا کار کنند و تلاش کنند که چندین نهاد اگر چنین درخواست‌ها را داشته باشه، حداقل عامل فشار شه به گروه حاکم در افغانستان.
بله.
تا باشم ما دیگه شاهد هیچ دختری عشق در چشمش نباشیم که متاسفانه به جاده ها لط خوردیم و
تشکر
خانیش حتی در اتاق خودخانه خود هیچ زن هیچ خانم مسئول نیست برای فعلا امین اکنون هم.
تشکر خانم بیگی. خب خانم زهادت، برمیگردیم به شما. دیدبان حقوق بشر گفتم مهم است که کمیسیون جنگ افغانستان ناکامی حکومت ایالات متحده در زمینه عملی کردن بسیاری از تعهداتش به زنان افغان را مورد تحقیق قرار دهد و مستندسازی بکند و در محافظت از زنانی که زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند کمک بکند. چیست تبصره شما؟
همه ایست که متاسفانه این کنوانسیون تا بال هیچ کدام
حمایت از زنان افغانستان نداشتن، اگر داشتن بله بیان بفرمایید بگویند که کدام حمایت و خب چی حمایت کردن.
این کمیسیون در دسامبر پارسال ایجاد شده و به گفته دیدبان حقوق بشر در حال آغاز کردن کارش است.
ببینید ما سازمان ملل در افغانستان را داشتیم، کسایی که خود را حامی حقوق بشر در افغانستان میگرفتن، زنای افغان در افغانستان چه کمک شایدی در افغانستان داشته رفتن و ما تجربه گذاشتی خوبی از ایالات متحده امریکا سازمان ملل در افغانستان نداریم متاسفانه. در طولیه ما واقعا تمامی وابستگیشان، ما بارها گفتیم که تمامی وابستگی ایالات متحده امریکا سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر و کسایی که خود را مدافع حقوق بشر میگیرن، سازمانایی که در بخش مدافع حقوق بشری کار میکنن، متاسفانه همیشه در حد شعار بوده، همیشه در حد اعلامیه بوده، ولی در جامعه عمل چیزی نداشتن در زمان واقعا. خودم پیشتباهی واقعی از مردم افغانستان بخصوص از زنهای ستم دیده افغانستان نکردن و امیدوار هستم که بعد از این که کارشان در افغانستان شروع میکنن، واقعا درد از درد یک زن افغان را کم کنن و واقعا واقعی برای زنهای افغانستان بشرط که باشن ولی نبودن در گذشته.
تشکر از شما. خوب اگر لطف بکنین یک مقدار موقعیتتان را هم تغییر بتین چون صدای شما درست شنیده نمیشه، قطع و وصل میشه. برمیگردیم به شما خانم بیگی. دیدبان حقوق بشر گفته که مسئولان کمیسیون جنگ افغانستان باید به متخصصان ارشد حقوق زن به شمول زنان افغان در کمیسیون نقش دهن. چقدر مهم است که افغانان متخصص امور حقوق زن در کمیسیون حضور داشته باشند به نظر شما؟
بله
صدای شما را ما میشنویم. بله
دقیقا من در این موارد دو گپ دارم. یکی که اول باید تعداد خانم ها کم است و یکی که میتونه و دومی که افغان ها اصلا حضور ندارند. حضور افغان ها یک خط سرخ است اینجا به خاطر از این وقت زن افغان از درد زن افغان خبر است. تا چندین سال افغانستان جنگ بوده است، همیشه پسر خود، فرزند خود، دختر خود هزه داده است، خشونت ها را مستقیم فیزیکی متحمل شده است. وقتی یک زن افغان حضور نداشته باشه، به فکر من شاید تصمیم قاطعانه نباشه، تصمیم درست و معنادار نباشه و به نفع مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان ممکن نباشه. و در ضمن تعداد خانم‌ها هم باید در چنین کمیسیون‌ها بیشتر باشد، چون تصمیم گیرنده اینجا بر انسانیت و خصوص بر خانم‌ها. خانم‌ها بیش اکثرا ترحم بیشتر دارند، دلسوز هستند بر وطن خود، بر خود، بر میهن خود، بیرون بیشتر کار میکنند و از دید من، چون مردها تجربه شده است اینجا همیشه سیاسین بودین و تا آنچه که توانشان بود از خودشان به نفع خود کار کردین، نب شخصی خود هم از نظر گفتین و فراتر از او چیز نخواستین. بیران خانم ها همیشه فوق‌العاده‌تر ظروف شدین و بخصوص یک زن افغان خود حتمی و سدید حضورش باید اینجا باشه و بخصوص متخصصینی که حتما در مورد حقوق بشر شما قبلا اشاره کردین که تجربه ندارن. ما خواهش ما ایسته که متخصصینی باشه در بخش حقوق بشری و انسانیت و اینا تخصص داشته باشن، تجربه داشته باشن، چنانچه که همه باورمند هستیم که تجربه پدر علم است. وقتی که تجربه داشته باشند حداقل در حوزه افغانستان کار کرده باشند، ما خواستار از این مردم هستیم، نه اشخاصی که همیشه عمو دیدگاهشان متفاوت باشه و شیوه زندگیشان متفاوت باشه و اصلا از جغرافیای افغانستان آگاهی نداشته باشند و بشینن در مورد افغانستان تصمیم بگیرن. فکر نکنم ما تصمیمشان به جای برسه یا تصمیم درست بگیرن و یا هم مؤثر باشه به مردم افغانستان بخصوص زدن ها.
بله خانم زادت، قسمی که گفتیم دیدبان حقوق بشر بر چیزی که نبود افراد دارای تخصص لازم در ترکیب کمیسیون جنگ افغانستان خوانده انگشت انتقاد گذاشته. به نظر شما گماشته شدن افراد آگاه از مشکلات امروزی زنان افغانستان و وضعیت کنونیشان در کمیسیون چقدر میتونه به بهبود شرایط زندگی این زنان کمک بکنه؟
تشکر. دقیقا من ببینین
ما یک زنایی را داریم که نه واقع داشتیم در گذشته که زنای واقعا توانمند و واقعا زنای با برنامه و دارای کسایی بودن که برای حقوق بشر در افغانستان خیلی کار کردن، ولی متاسفانه یک بعد بود منفی قضیه ای است که اینا همیشه کسایی که خود را حقوق بشر میگرفتن و کار میکردن متاسفانه تمامی کار کرداشون پروژه‌ای بود. ما دیدیم که در گذشته چی کسایی به نام حقوق بشر نظامی زنای سیاسی گذشته افغانستان چقدر در حق زنای افغانستان حق تلفی کردن، چی پروژه های بسیده زنای افغانستان نخوردن، چی دستاوردهای خیالی برای مردم افغانستان نه از دل خود نساختن. نه توقع ما ایست که وقت کسایی که در یک عضو این کمیسیون میشه اینا کسایی باشن که بر علاوه کسایی داشته باشن. ما امیدوارستم از سیاسیونی گذشته از کسایی که ما تجربه اونا را در تاریخ گذشته افغانستان داریم نباشه، کسایی باشه که از وسط خود زنهای معترض افغانستان که فعلا در جاده های کابل سینه سپر میکنن در مقابل طالب و استاد میشن و کسایی که واقعا ثابت شده هستن برای مردم افغانستان، کسایی که هیچ نوع خیانت را در طول جریان مبارزاتیشان به مردم افغانستان نکردن و تجارب بیشتر دارن. امیدوارستم از او اشخاص اگر در این کمیسیون گرفته شده خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. خب خانم بیگی، طوری که شنیده این خانم زهادت دل خوش ندارن از به گفتی خودشان سیاست مداران زن، شما در این مورد چی فکر میکنین؟
دقیقا خواهر ما قبشان کاملا بجاست. ما همه ای درد داریم، درد مشترک است. من نمیتونم تنها خانم ها را بگم، در کل افغانستان سیاسی مشکلانت کرد بر افغانستان بخصوص تعدادی از خانم ها بودن که پروژه بگیر و پروژه گرفتن و رفتن و تمام شد و همین تو همه چیز گذاشتن و حتی همه کارمندهای خود خود برشان دستگی کردن نتانستن. اما خوشبختانه ما تعداد خانم هایی هم داریم که همین اکنون نیست، همراه خانم ها هستن دوشا دوش و خانم ها را حمایت میکنن و حداقل تا صدای مردم شدیم، برفیلا هم صدای مردم خود هستن. ما تو خانم ها هم داریم. من میتونم یکی از خانم ها را مثال بتونم برتان، خانمی که بیشتر رسانه ای نیست اما خیلی فوق العاده درخشید در این دوره ای که تحول آمد، بدون بعد از تحول قبل از اون با مردم بود همیشه که خانم وشما فروغ است، یکی از مسئله یکی از نهادهاست و بسیار نهادهای دیگر هم داشتیم که مسئولینش بودن و همشون پروژه گرفتن که باید خود پر کردن رفتن. من کاملا به قبل خواهر موافق هستم، اما تیراد خانم های دلسوز و وطن دوست ما هم داریم و ما خواستار هستیم که اونا هم شاملی پروسه شوند. بله، خانم هایی که در جاده ها قدم میزنن، خانم هایی که بارها شلا خوردن، خانم هایی که با کندوق تفنگ خوردن اما بازم صدای خود را بلند کردن. ما بسیار خانم ها داریم، نه تنها با قلم میشه مبارزه کرد، نه تنهایی که در جاده ها رفتن خانم ها با صدای شدان میشه که مبارزه کرد و همچنان با جلساتی که اونا میگیرن و کسایی که صدای خود را بیرون از افغانستان بلند میکنن. ما هر کدام از این را بدید نیک میگیریم، هر کدام از این را ما یک مبارزه برشان نام میگذاریم. ما طرفدار از هستیم که باید خانم باشه که واقعا به مردم افغانستان و خانم ها دلسوز باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
و خانم پروژه بگیری نباشه.
تشکر از شما. هم. خب خانم زهادت، طوری که شما میفهمین حکومت طالبان میگه که به حقوق اساسی زنان و دختران در چوکات آموزه های دین اسلام احترام داره و کوشش میکنه که حقوقشان به گونه کامل رعایت شوه، اما او طرف شماری از منتقدان طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان متهم میکنن، اشاره میکنن مثلا به محرومیت شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، مسئله بیکار شدن زنان و امثال اینا. خود شما از حاکمان فعلی افغانستان چی انتظار دارین برای بهبود وضعیت زنان؟ چه کار اینا باید بکنن؟
تشکر. متاسفانه ما از حاکمان فعلی افغانستان که همان گروه خودخوانده طالب در افغانستان هیچ کدام خواستی نداریم. خواست ما و مخاطب ما در افغانستان اگر هستیم، اگر زیر دایره گروه طالب صدا بلند میکنیم، خواست ما جامعه جهانی، کشورهایی که خودشون مدافع بشن، کشورهایی که بالاخره 20 تا مردم افغانستان مجبوری دادن که کنار مردم افغانستان ساک میشن و در یک شرک غوار مردم افغانستان تنها رها کرده رفتن به خاطر وعده خلافی هاشان، به خاطر استاد نشدنشان در پهلوی مردم افغانستان. مخاطب ما اونا هستند، ما میخواییم به گوش اونا برسانیم که شما واقعا چی درد را متحمل مردم افغانستان کردین و چقدر به مردم افغانستان شما یک خیانت بزرگ کردین. ولی ببینین آیا دست نخواندن یک دختر بالاتر از صنف 6 به نظر من مخالف گفته های شریعت اسلام است که طالبان میخواهند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی مهیا کنند؟ ببینین حق تعلیم وقتی خداوند در سوره اقرا اولین بار با پیامبرش گفت اقرا و او جمع مشخص زن و مرد مشخص نکرد و نگفت زنها مثلا تا صنف 6 اقرا و مردها میتونن تا تمام عمرشان هر گونه که دوست دارن زندگی کنن. و هیچ وقت ما هر آیه قرآن را اگر بخوانیم، اگر به نیکی کاری است، اگر بر کار انسان را عمل میکنن
تشکر از شما خانم زهادت.
بنا بنا مسئول زنای افغانستان چی در باد آموزش، چی در باد زه، در باد کار، چی در باد مشارکت سیاسی، چی در باد یکی زنها در از جامعه که قبلا هم یک جامعه اسلامی بود هست جوان هیچ گونه بالاخره نابرابری با شریعت اسلامی نداره. بنابراین آن چی که طالبان میخواین یک بحثی بر خودشان داشته باشن همانا شریعت است که اینا متاسفانه حتی آمدن امروز دین را تجارت میکنن و به نام دین
تشکر.
فکر کنین که نصف پیکر جامعه را اینا بالاخره گرفتن در خودشان.
تشکر از شما. خوب بدون شک طالبان با آنچه شما مدعی هستین موافق نیستن. با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این حکومت است. به نظر شما خانم بیگی چقدر به نفع رهبری طالبان است که به آنچه صدای عدالت خواهی زنان خوانده میشه گوش دهد و مطابقش عمل کند؟ کوتاه لطفا.
بچم چنانچه که بعضی دوستا میگن امی خانم ها یا زن ها نصف پیکر از جامعه هستن، ما حال به این باور رسیدیم که نخیر، دو برابر خانم ها هستن یک حصه مرد ها. بناهن هرگاه صدای ملت هست، صدای زن ها شنیدن، مطمئن باشین که میتونن حکومت داری کنن. هر وقت به صدای زنان لا بایک نگفتن، مطمئن باشین هرگز حکومت پایدار نمیمونه. به دلیل از اینکه زن انسان است، زن مادر است، زن خواهر است، زن دختر است و همچنان وقتی که خسم خواهر ما گفت اخرا نگفت زن بخونه مرد بخونه، یک موضوع و موضوع دیگه گفت آموختن علم بر هر زن مرد مسلمان فرض است. وقتی مطابق شریعت اسلام میخواین هیچ خانم حاضر نیست بدون شریعت اسلام حاضر شود. همه میخواین قبلا ما اسلام بودیم و حالا هم اسلام هستیم و اسلام خود ماندیم انشاءالله، و این نیست که اسلام بگبر نیست و دوستای ما کوشش میکنن که اسلام از قسم دیگری برای زنان نمایش بدن. هر زن خودش میخواید که حس کنه عزت خدا، عفت خدا و امو اسلامیت خدا. بنان ما گفتم که هر که وقتی که به خواست زنا به خواست جامعه لبیک گفتن، مطمئن باشین که حکومت پایدار میباشه. هر این کسی که نخواهد زنا را ارزش بده، اهمیت بده، من مطمئن هستم که خودش هم ممکن صاحب کدام ارزشی نه.
تشکر از شما شمیلا مشعل بیگی، فعال حقوق زن، و زکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. از همراهی شما مخاطبان عزیز هم سپاسگزاریم.
قایت سوزه دل برکی دروزه دروب قایت سوزه گل بچیدم برای بر برک شد نامدی گل بچیدم برای بر برک شد نامدی Mom.